رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در دعای صحیفه سجادیه، دعای 20مش که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، یک عبارتی رو چندین جلسه روش صحبت کردیم که این عبارت این بود که ون هجلی الى محبت که سبیلا سهله اکملی بها خیر الدنیا والآخره. یعنی حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبت یه راه آسان رو به روی من بگشا و به روی همه ما هم بگشا پروردگارا. و بعد اینکه پروردگار را با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای همه ما تکمیل و تتمین بفرما. این عبارت رو صحبت کردیم و دیگه پیرامونش بحثی نخواهیم کرد. تا اونجایی که مجلس اجازه میداد احادیثی هم پیرامون این فراز از دعای مکارم الاخلاق خوندیم. این فرازی که از این جلسه پی میگیریم آخرین فراز دعای مکارم الاخلاق هست که ما دیگه بعد از این فقط یک فرازی داریم که اون هم آیه قرآن هست که به اتمام میرسونه این دعا رو، دیگه چیز دیگه ای نیست. اون فراز این هست که اللهم صل علی محمد و آله که افضل ما صلیت علی احد من خلقک قبله و انت مصلن علی احد بعده. معنیش این هستش که حالا شما در معنیش میتونین شراکت داشته باشید، همه ما شراکت بکنیم در معنیش. و این چیزی رو که امام زین العابدین عرضه میدارن سلام الله علیه، ما هم در پیشگاه پروردگار عرضه بداریم که بار الله درود فرست بر محمد و آل محمد. همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از آن حضرت، و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا من از تو درخواست میکنم که بالاترین و بهترین درودهای خود رو بر پیغمبر خاتم و آل پیغمبر خاتم بفرست، و اون درود درودی باشه که نه قبلش نه بعدش کسی همچین درودی رو نفرستاده باشه و مشمول همچین درودی هم نشده باشه. یعنی انقدر این درود با عظمت باشه و تو این کار رو بکنه، یعنی بالاترین درودها و بهترین درودها که نه قبل از پیغمبر خاتم نه بعد از پیغمبر خاتم کسی همچین درودی بر اون حضرت نفرستاده باشه، همچین درودی رو بفرست. اینو امام سجاد سلام الله علیه از خداوند متعال درخواست میکنه. حالا اینجا چند تا بحث هستش که اصولاً ما چه نیازی داریم که بیایم درود بفرستیم بر پیغمبر خاتم و آل پیغمبر خاتم. چه نیازی به این کار داریم؟ اصلاً نیاز داریم به این کار یا نه؟ که بیایم که ما اصطلاحاً تو خودمون میگیم صلوات فرستادن، یعنی اونم فقط در ایران این گونه شایع هست. در حتی شیعیانی که تو کشورهای دیگه هستن این گونه که ما صلوات می‌فرستیم شایع نیست. و همین حالتی که ما صلوات میفرستیم شایع نیست اینجوری. اونا مثلا صلوات خاص خودشون دارن. اهل سنت هم که چون قرآن فرموده و روایات تو صحیح بخاری و مسلم و صحاح سته و کتب مختلفشون هست، اونها هم درود میفرستن بر پیغمبر. ولی اینجوری که ما میفرستیم اونا نمیفرستن. حالا عرض میکنم که اونها به چه صورت میفرستن درود رو. خب اینجا اول این سوال پاسخ بدیم تا حالا بریم سراغ این بقیه قضیه. پس از این جلسه اگر که خداوند متعالی بفرماید میخوایم رو این صحبت بکنیم که نحوه صلوات فرستادن بر پیغمبر خاتم و آل این چگونه باید باشه. دوم این که معنای صلوات چی هست اصلا، چون صلوات رو سه گروه بر پیغمبر فرستادن، ما نیاز داریم بدونیم که معنیش چیه. اولین کسی که بر پیغمبر صلوات فرستاده خود خدای تعالی است. خب خداوند متعال وقتی میخواد صلوات بر پیغمبر برسه که خود خدا که نمیاد دستشو بلند کنه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خود خداوند که اینجوری صلوات نمیرسه. اون صلواتی که خداوند بر پیغمبر فرستاده این چه معنی داره؟ این دسته اول، یعنی خود خدای تعالی صلوات، این یه صلواته که فرستاده خدا. دوم صلوات ملائکه است که اونام به دستور خداوند متعال بر پیغمبر نه یه بار صلوات فرستاده باشن، دائما دارن صلوات میفرستن بر پیغمبر، نه یه بار فرستاده باشن تموم شده باشه رفته باشه، دائما دارن میفرستن. سوم بعد از ملائکه دو گروه هستن که اینها صلوات میفرستن، جنیان مسلمان که اونا دیگه سنی توشون نداره، جن اگر مسلمان باشه، جن فقط مسلمان داره و کافر، کافرشون که خب این کار رو نمی کنه. جنیان مسلمان که همشون هم شیعه هستن که مسلمانن، اونها هم صلوات میفرستن. و تو این گروه سوم بخش دومش انسیان هستن، یعنی انسان‌ها. انسان‌ها مشرک دارن، کافر دارن، منافق دارن که مشرک و کافرشون که اصلاً اعتقادی به پیغمبر ندارن که صلوات بفرستن، ولی خب چون اعتقاد ندارن اصلاً صلوات نمی‌فرستن. منافق‌هاشون صلوات رو برای رسیدن به منافع خودشون می‌فرستن، در قلب اعتقادی به صلوات ندارن، فقط زبانن میفرستن. چون اینو آیه اولین آیه سوره مبارکه منافقون که 11 تا آیه داره، اونجا این اولین آیه اینو مشخص کرده منافقون کیا هستن و قلبشون هیچ وقت منافق با زبونش یکی نیست و اونجا مشخص کرده. و بعضی هم اینجا اتفاقا سوال میکنن، یه وقت تو فضای مجازی الان هم کسایی که دارن گوش میکنن ممکنه بگن که آقا مثلا یه وقت هستش که شهین خانوم با مهین خانوم رفیقن، یه وقت مثلا مهین خانوم نه میره مثلا پشت سر شهین خانوم حرف میزنه، شهین خانوم مهین خانوم رو میبینه بهش میگه که آقا تو آدم منافقی هستی. سوال اینجا پیش میاد که آیا این منافقه؟ نه، دقت بکنی، منافق از دید قرآن کریم و روایات و کتب لغت در عربی تعریف داره. این که من به شما خدای نکرده، شما به من، شهین خانوم به مهین خانوم، بالعکسش، یا حسن آقا به حسن آقا مثلا بگه یه حرفی بزنه، اون بره مثلا حرفش جایی بگه، یا مثلا خیانتی خدای نکرده به این بکنه، یا به اون به او برگرده بگه منافق، درسته که این یه معنای از نفاق درش دیده، ولی اون منافقی که، دقت بکنید، اون منافقی که قرآن کریم تعریف میکنه و روز قیامت عذابش از مشرک و کافر سنگین تر و بدتر هست، گوش بدید، و پست ترین درکات، چون تو جهنم به خلاف بهشت درجه نمیگن، چون بهش میگن درکه، درکات جهنم پست ترین درکاتش اختصاص به مشرک یا کافر ندارد، اختصاص به منافق دارد. این آیه قرآن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل افعل و تفصیله، یعنی پست‌ترین درکات آتش دوزخ مال کیه؟ مال مشرکینه؟ نه. مال کافرینه؟ نه. مال کیا هست؟ مال منافقینه. تو روایات هم که این همه به منافقین تهاجم کرده و قرآن غیر از اون سوره منافقین که اصلا به اسم منافقین آورده، تو آخرین جزهای قرآن هست که 11 آیه داره، اصلا به نام سوره منافقون هست، هر کس بخواد بیشتر راجع به جزئیات منافقین بخواد اطلاع کسب کنه، حتما 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 باید بره سوره توبه رو بخونه. سوره توبه اصلا از اولش بدون بسم الله نازل شده، براءتم من الله و رسوله الالذین آهدتم، راجع به مشرکین هست، من المشرکین فلان میاد جلو، تا اون وقت شروع میکنه مشرکین و کفار اینا رو اوصافشون میگه که اینا چه افرادی هستن، و سپس شروع میکنه اوصاف منافقین رو میگه. که ما آیاتی از این سوره رو تو این چند جلسه که این بحث جدید رو شروع کردیم، فراز جدید رو میخونیم براتون انشاءالله. پس گفتیم شاهین خانم به معین خانم میگه منافق، حسن آقا به حسن آقا میگه منافق، اکبر آقا به اصغر آقا میگه نمیدونم تو منافقی فلان. ممکنه اینا یه حالت نفاقی هم اینا هستن که ما از نظر لغت بین خودمون تو اصطلاح فارسی، ترکی، چه میدونم مثلا لوری، مثلا کردی فلان اینا داریم، ابی نداره. اما آیا این منافقی که ما یه وقت خدای نکرده بعضی وقتا لجمون میگیره، عصبانی میشیم، به هم دیگه میگیم، زن و شوهر به هم میگن فلان، نه دو تا برادر، دو تا خواهر، فامیل به هم میگن، این همون منافق قرآنه که قرآن داره تعریف میکنه؟ خیر، دقت داشته باشید، یه سوال مهمی ها، من دارم به اینجا تاکید میکنم، این اون منافق نیست. اون منافقی که قرآن داره تعریف میکنه این نی، این همینه که ما عرولجمون، عصبانیتمون میگه، حالا واقعا هم یه چیزی ممکنه این دو رو هستش اینا، و منافق روایی هم نیست، نه قرآن روایت منافق چیز دیگری معنی میکنه. قرآن منافق رو چگونه تعریف میکنه تو سوره توبه، سوره منافقون و چندین آیه دیگه، جاهای دیگه قرآن؟ قرآن اینجوری معرفی میکنه منافقین رو، میفهمد که منافقین کسانی هستن که زبونشون یه چیزی میگوید، دلشون یه چیز دیگری میگوید، بعد توضیح میده که این چیز چیه، که این نخوره به اون شاهین خانم و معین خانم و اکبر آقا و اصغر آقا و حسین آقا و حسن آقا، اینا به اونا نخوره. ببین اون چیز چیه، میگه میفهمد منافقین هیچ اعتقادی به خدا و رسول و به ما انزل الله و قرآن و اینها ندارن. کجاشون؟ قلبن. قلبن هیچ اعتقادی، اگه با من بگید با هم شراکت کنیم، این یه بحث خیلی خوبی هست، هممون بشنسیم بعد نتایج خوبی هم انشاءالله هممون بگیریم. منافقین هیچ اعتقادی به چی؟ به خدا، به رسول، پیامبر، به ما انزل الله، اون چی که پیغمبر آورده از جانب خدا برای مردم میشه ما انزل الله، و به قرآن اینها هیچ اعتقادی ندارن، به جانشینان پیغمبر هیچ اعتقادی ندارن، قلبن هیچ اعتقادی ندارن، ولی در لسان، گوش بدید، در لسان چه بسا، یعنی در زبانشون، در زبان این اعتقاد رو جاری میکنن، بر زبانشون این اعتقاد رو جاری میکنن، و چه بسا در این زمینه از خیلی یا حزب اللهی تر هم هستن. قرآن منافق رو اینجوری معنی میکنه، نه هر کسی بشینه بگه که آقا مثلا چه میدونم نرگس خانوم نمیدونم منافق دارم، مریم خانوم منافق نمیدونم چیشی، نه اینها رو یه وقت خدای نکرده اینجوری به هم نگید. منافق یک موجود بسیار پستیست که قرآن معرفی میکنه، و بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. حالا خطر چرا از کافر بدتره؟ چرا از مشرک بدتره؟ چرا عذابش از این دوتا سنگین تره؟ برای اینکه الان یکی میاد شما بهش همچی میکنی، میگه آقا شما اسمت چیه؟ میگه مثلا اسمم مثلا فلان کس هست، زیده مثلا اسمم، چون یه اسمی خدای نکرد ما بیانیم وقت صفت کافر شد میگه یکی اسم داره بعدش بیانیم. میگه آقا اسمم زید. میگه که شما اعتقادی به خدا داری؟ میگه نه، خدایی وجود نداره. بینگ بنگ و پیت بنگ و نمیدونم تینگ تنگ و نمیدونم اینها تقی به توقی خورده یا آلاین به وجود ما. شما میگی که این در جوابش میگید موادی که بهت دادن مواد خوبی نبوده زدی. برید بیام ما بهت بدیم مواد خوب بهت بگیم اینجا کجای میدون شوش و چارا مولوی و کجایی که میفوشن بری بخری. موادش خوب نبود. آدمه که یه خود عقل هم داشته باشه خب نمیگه تقی به توقی خورده که اینها به وجود اومده فلان اینا بود. این آدم بعد یه روز بره تو این بیمارستان ها و اینا که جراحی میکنن اینا وایسه به دکتر جراح قلب بگه که خب حالا این رگ این قلب این بند خود گرفته، دکتر میخوای چی کارش بکنی؟ دکتره میگه، خیلی جالبه، اونجا نمیگه بیت بنگ، بیت بنگ میگن، بیت بنگ میگن یه خلچهی همچین حرفی زده، اون نمیگه این اومده این کار کرده. خیلی جالبه دکتر خیلی هم کرواتیه و خیلی میشون ممکنه عهد مقیدی هم نباشه ممکنه ها نه. میگه خالقش یعنی کسی که خلقش کرده پروردگارش خداوند یه رگی رو تو پای این گذاشته، این یدکی برا قلبش، ما الان رگ رو تو پاش در میاریم تیکه تیکش میکنیم، دو سه تا رگی که گرفته رو باهاش جراحی میکنیم قلبش را میفته. این تقی به توقی خورده این شده اینجور آنم کمتنی عقل هم داشته چون خمش حرفی نمیزدم. شما میگه به کافره میگه آقا شما اعتقاد به خدا داری؟ میگه نه، تقی به توقی خورده بین بنگ شده نمیدونم این به وجود اومده مثلا باش ابنه خدا پدرت هم مثلا نیامرده حالا بیا ابنه باش مشکل. شما کی هستی آقا؟ میگه من مشرکم، یعنی میگم باید به گاو احترام گذاشت، به این مجسمه هم که هستش باید احترام بگذاریم، این مجسمه بذاریم سر تاخچمون، یه زنگوله چیزی هم میخواییم برایش چیکار بکنیم، این مجسمه به ما حاجت میده نزد خدا مقرم، این گاوه خیلی قابل احترام، این گاوه مقدس، این آب تو روده نمیدونم مثلا فلان جایی که این آب مقدسه به ما حاجت میده. شما ازش میپرسید که اینا رو خدا تاییدم کرده؟ اینا خدا ما خدا کار ندارم، ما به اینا کار دارم، به آقا گاوه کار دارم و به اون مجسمه اون به خدا کار ندارم. این میگم مشرکم، میگه شما مشرک، اینا مشرک. اینا با لباس کفر و شرک وقتی میان جلوی شما اگه بخوان با شما معامله بکنن، دختر بگیرن، پسر بگیرن، دختر و پسر به شما بدن، بخوان با شما مسافرت برن، بخوان با شما یک تعاملاتی داشته باشن، شما همواره حواس جمعه که اینا مشرک و کافرن. یهو وسط را کلا سر ما چی؟ نزنم. حواست خیلی جمعه، یهو اینا کلا سر ما نزنم. اونی که پیدا نیست نهان هست، اون میاد جلو به شما میگه، شما میگه آقا مشرکی؟ میگه نه. کافری؟ میگه نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، من مسلمونم، نمازم تازه میخونم، روزم الان میگه الان زبونم هم روزه است. یکی داشت یه جا نماز میخون خیلی قشنگ، یکی ادر اومد تو دور نماز میخون نشست باش کار داشت، چه نماز قشنگی میخونه. گفت خدایا، پشت سرش نشسته گفت خدایا خوش به سعادت این، چه نماز قشنگی میده، خوش به حالش، از این نماز ها توفیق ما هم بکنه اینا. اینقدر تعریف کرد این سر نماز تا آقاد دایی بود، او کجای کاری روزم هستم. آره یه دی تا آقاد نایی بود یه تا آخر نماز سلام بده بعد بگه، اما وسط نماز بود کجای کاری روزم هستم تازم. یکی میاد میگه آقا مشرکی کافری نه، من نماز میخونم روزه میگیرم فلان میکنم. برای چی این کارا رو میکنه؟ قلبن اعتقادی به نماز روزه داره؟ نه. زبانن چرا اینو داره میگه؟ دنبال یه منفعتیه، دنبال یک ضرریه که بزنه، که از اون ضرر زدن شما میتونی الان به من جواب بدی از ناحیه ضرر زدن به چی برسه؟ به یک منفعتی برسه. همش اینی که فقط به فکر منفعته. یه وقت ضرر رو میزنه که به چی برسه؟ به منفعته، برای خودش برسه. اینو قرآن معرفی میکنه که وا ویلا از این آدم، وا ویلا از این آدم. و تا امروز که من و شما اینجا نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تا امروز اهل بچه هم تا زمان ظهور هم همینطوره. بالاترین، بزرگترین، سختترین، وحشتناکترین، دهشتناکترین، بدترین، هر چی که شما میخوای بگید، صدمات، زیانها، ضررهایی که مسلمونها خوردن تا الان از ناحیه منافقین خوردن، نه از ناحیه مشرکین یا کافرین به اون صورت خورده باشه، از ناحیه منافقین خوردن. این منافق اینجوریه، داستانش از اینه که قرآن میگه این چون با زبون میاد تو میدون، اعتقاد قلبی نداره، تو اگه بشناسیش کافر و مشرکه در یک جمله حواستو چیکار میکنی؟ جمع میکنی. ولی اینو نمیشناسیش که ریش داره، یقه رو بسته، تسبیح دستشه، انقدر خوشتیپ و اینا اومده فلان و اینا که خیلی جاله، اومده انقدر غلیظ صلوات میفرسته، انقدر غلیظ قرآن میخونه برات، انقدر خوشگل قرآن میخونه برات، لذت میبری تو. اینجوری اومده و این داره صدمه میزنه به اسلام، این داره صدمه میزنه. اینها در جنگ هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه داشت، هر سه تا جنگش خیلی جالبه، اینو حفظ کنید داشته باشید. شما به من میگین جنگ، اولین جنگش چی بود؟ جمل. دومی صفین، سومی نهروان. درسته؟ هر سه تا جنگش تو لشکرش یک دو لشکر مخالفش یک دونه مشرک یا کافر نبوده. هر سه جنگ و امیرالمومنین با منافق انجام داد. یه جمله دیگه هم اینجا بهتون عرض میکنیم که اینو ممکنه بدونید ولی اینجوری میخوایم بگیم، شاید تا حالا نمیدونستید. منافق حتماً حتماً باید مسلمون باشه، این کارو مشکل میکنه. حتماً حتماً باید مسلمون باشه. این حتماً حتماً مسلمون هم هست، به زبون شهادت اینو چون میگوید، شهادت بر یگانگی خدا و نبوت پیغمبر چون میدهن، اسلام گفته این آدم ظاهرش پاک، باش میتونی معامله کنی، باش میتونی ازدواج، دختر بدی، پسر بدی، فلان. اما این اگه بره تو جهنم با این نفاقش، از کافر و مشرک بدتر عذاب میشه. ولذا مسلمون هم ها پاک هم هست، این کار رو مشکل تر هم میکنه. بحث منافق ببینید چقدر پیچیده میشه. این منافق تو سه تا جنگ بوده. توی جنگ کربلا به شما به من جواب بدید، آقا در لشکر مقابل امام حسین یه دونه کافر بود؟ یه دونه مشرک بود؟ همشون منافق، همه نماز مسلمان. این کار ببین چقدر مشکله. سپاه امام حسن که نتونست اینا رو جمعشون کنه با معاویه به جنگه، یه دونه کافر مشرک توش نبودن، شهید بودن، بهتر می جنگیدن. همشون منافق بودن، اون سپاهی که بنا بود جمعشون که نشدن، همشون منافق بودن. ولذا اینا تونتون برای معاویه نامه می نوشتن، می گفت من سر حسن ابن علی رو بفرستم چه غمیدی؟ می گفت من بفرستم چه غمیدی؟ اگه من بکشمش چه غمیدی؟ دقت بکن، این بحث منافق. ببینید امام حسن، نگاه کنید امام حسین تو کربلا اصلا با کافرین مشرکین نجنگه، امیرالمومنین با سه تا جنگ، فقط و فقط پیغمبر بوده که جنگهاش با مشرکین بوده و کفار و السلام دیگه. از بعد از پیغمبر همش اسلام جنگهاش، جنگ ها با کافر و مشرک خیلی بین ائمه که اصلا چیزی نبوده، فقط با منافقین بوده. خیلی جالب، امام زمان اسلام که تشریف بیارن با دو گروه اساسی در جنگ هستن، با دو گروه اساسی، یکی یهود یکی منافقین، با اینا در جنگ. اما خب منافقین خودش اونجا تعریف هم داره، یعنی اینکه زیر مجموعه دارن، که اینا کی هستن؟ تو منافقین فقیه هم هست، مجتهد هم هست توشون، که امام باهاشون میجنگه. الان هم شما میبینی همین جور هست. اینها بسیار گروه خطرناکی هم. همه ائمه دادشون با اینا بر سر همین قضیه بود. تمام بنی امیه به ظاهر هم که شده نماز میخوندن، روزم میگرفتن، حکومت هاشون منقدس که شدن بنی عباس اومد، بنی عباس هم همشون نماز میخوندن، همشون روزم میگرفتن. به ظاهر که شده چی میکردن؟ یکی از اینا خیلی خریت کرد دیگه، نتونست جلو خودش رو نگه بداره، که اونم یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بود، که این وقت در جمع برگشت، یهو اومدن زدن بهش اینجوری که چی داری میگی؟ به یزید گفتن. برگشت چی گفتش؟ که آقا چی گفته پیغمبری ها؟ چی گفته معادی آخه؟ چی رفته دیده اون رو بیاد بگه با اینا؟ یهو بهش زدن گفتن یزید این چی؟ الان این انا؟ چون ما اعتقاد که خاله باید جلو اینا باید مردم مسلمان هم تو میخوای صبح بری مسجد نماز کمرت بزنی اونجا اینو پشت سر نماز بخونه. وگرنه اینا اونای دیگه همه سعی میکردن ظاهر اسلامو چیکار کنن؟ افشا کنن. اینها همه ائمه با این منافقین در تماس بودن. این یه جمله دیگه، تمام ائمه 11 امام رو هم کافر و مشرک به شهادت نرسوندن. همه رو کیا به شهادت رسوندن؟ منافقین به شهادت. منافقینی که حتما باید مسلمون باشه، که اینا حتما مسلمون ظاهری بودن. مسلمان ظاهری بودن. همه 11 تا امام رو اینا رو کشتن. 12 امام رو هم دنبالشن. کیا دنبالشن؟ نه مشرکین و کفار اینا. چرا کفار فقط یهودی ها دنبالشن، همچنین که دنبال پیغمبر بودن. اونها منافقین بیشتر دنبالشن که بکشنش. ولی زا الان هم شما داری میبینی اومده مثلا تو سوریه. شما میگه آقا سوریه چرا اینجوری شد؟ سوریه برای اینکه اون کسی که تو سوریه خیانت کرده منافقین هست، خیانت کرد. شما میگی که آقا اردوغان چرا اینجوری کرد؟ اردوغان مسلمان نیست اصلا، مسلمان ظاهریه. به ظاهرم چی کنه؟ من انقریبا میام مسجد جامع اموی نماز میخونم، بیا نماز کمرت بزن. با قبلی هم همین کاری کردن. چیه این؟ اسم اسلامو میاره فلان میاره اینا، در قلبش اعتقادی نه به فلسطین داره، نه به اینا که شبا دارن تیکه تیکه میشن، نه به اینا که شبا دارن سرما میکشتشون، گرسنگی و تشنگی میکشون. اعتقادی به این حرفا چی اصلا؟ قلبا نداره. به زبون هم میگه باید پلان بکنیم، باید ال کنیم، باید بل کنیم. رفت اونجا شورشیا رو آورد و تجهیزشون کرد و فرستاد و فلان. این شد اردوغان، این شد منافق. دیگه که تمام این کشورهای عربی که پشتیبان این بودن و پشتیبان یهودی بودن فهم. شما ببین از یه کاری کردن که خود اسرائیل برگشت، یه جمله خیلی جالبی اسرائیل برگشت گفته، اسرائیل که میگن مقاماتش برگشتن گفتن ما خودمونم باور نمیکردیم به این سرعت سوریه رو فتح بکنیم و اینقدر جالب عربهای مسلمون کمک ما بکنن که ما یه کشور اسلامی رو مثلا بریزیم اینجا. بعد ما خودمون انقدر باور نمی که میگفتیم اینا توشون خائن زیاده، ولی انقدر دیگه نه. این منافقه، ضرر منافق اینه. اگر منافق نبود، شما به من الان جواب میدی کسی حریف میشد به این سادگی بره به سوریه رو بگیره؟ بله، این کار ضربه منافقه. پیغمبر در زمان حیاتش، چون اینها یک نیروی بالقوه بودند در زمان حیات پیغمبر، اما نیروی بالفعل نشدن، بعد از رحلت نیروی بالفعل شدن، یعنی از اولین روز بعد از وفات کار خودشون رو شروع کردن. و کاری که اینها با همدیگه عهد و پیمون بسته بودن، یک بابایی از اسلام درآوردن، بابایی از اسلام درآوردن، که امروزه شما میری بین این 1 میلیارد خورده مسلمان میبینی که هیچی اینها ندارن، هیچ. یک جفنگیاتی چرت و پرتایتون کتابا آوردن به نام المناقب. المناقب در مورد خلیفه اول، دوم، سوم. المناقب در مورد نمیدونم هم امام حنبل، شافعی، حنفی، ابو حنیفه، مالک ابن، هی کتاب المناقب راجع به اینا نوشت. یک جفنگیات این تو نوشتن تعوین این مردم بی سواد جاهل تو این دنیا دادن تو این مسلمان ها. اینا هم اینا رو باور کردن به اسم اسلام نشستن. اون یکی نشسته نوشته میخواد حنبلیه، میخواد احمد حنبل ببره بالا. برگشته هم چی میکنه؟ میگه که من رفتم سر قبر. آخه یه چیزی که ببینید دیگه تو معنی بگم شما میخندی، راستم میگی تو مغز شما هم نمیگنجه، ولی ببین چقدر ابله گیر آورده که این حرفو میزنه. اینا منافقین هست. میگه من رفتم سر قبر احمد ابن حنبل که امام حنبلیاست دیگه، درسته؟ حنبلیام که میدونین حنبلیا کسایی هستن که الان تو سوریه رو گرفتن، همین مرتی که داعشی بوده اومده کوچلوار پوشته دیگه، اون لباس بلند دیگه تنش در آورده و اینا کوچلوار پوشته، اینم اهل عربستان سعودیه، اسمش گذاشته جولانی، یعنی بگه من اهل جولانم که سوریه یا بهش موافقت باهاش بکنم. اهل عربستان اصلا از اونجا متولد شده. این عرض به خدمتتون که میگه من رفتم بالا سر قبر احمد ابن حنبل، حنبلی ها اینا ننه طرفتاراشون داعشی، القاعده، طالبان، نامچه، همه اینا حنبلی هن، اکثرا حنبلی هن. کم بینشون مذاهب دیگه اهل سنت پیدا میشه. حنبلی حالا چرا؟ حالا داستانش مفصل. یکیشو همشون میکنه میگه میخواد مناقب درست کنه مثلا برای این امام خوش. میگه من رفتم بالا سر قبر احمد ابن حنبل، اونجا دیدم قبر نشست پیدا کرده. خب زمین شما تو بیزهران رفتی وقتی بارون زیاد میاد آب میاد قبرها چی پیدا میکنه؟ نشست پیدا. میگه من تو فکر رفتم که چرا قبر نشست پیدا کرده. یه وقت از درون قبر احمد ابن حنبل با هم سخن گفت، گفت قبر من نشست پیدا نکرده که. بعد من باهاش حرف زدم تو قبر، بهش گفتم که پس چی شده جناب احمد جانم، چی قبرت نشست بده؟ گفت هفته یه بار خدا به زیارت من میاد، از بس سنگین هست نشسته بار سر قبرم فاتحه بخونه قبرم نشست بده کرده. این جفنگی یا تو کتاب المناقب راجب احمد ابن حنبل اینا باشته نوشته. شما میخندی اونا باورشون میشه، بلکه بس اینها توشون احمق زیاده. این همشون که خدا اومده هفته یه بار میاد به زیارت. بعد اینها رو ما اگه بیایم بگیم که آقا ما رفتیم زیارت، میگه شما مشرکی. میگه قبر مرده چی؟ میگه مرده پوسیده. کسی تو این قبر نیست. شما اینا مشرکین، در بیارید این حرفا رو. شرک چیز رافضی هستین شما. ما این حرفا بزنیم. ولی خداش اینا کتاب نوشته ها، کتاب نوشته به نام المناقب احمد ابن حنبل، توش این جفنگیاتو باش نوشته. راجب اونای دیگه هم تو دن این برای خودشون اینو درآورده. اونای دیگه یه چیز دیگه درآوردن. اونای دیگه هم درآوردن که آقا ابو حنیفه وقتی که مرد، بعد مرگش این در زمانی که زنده بود خضر نبی از بس این باسواد بود میواد پیش این درس یاد میگیره. وقتی دید ابو حنیفه مرده، حضرت خضر گفت چیکار کنم خدایا؟ خدا بهش گفت برو بالا سر قبر ابو حنیفه دوباره درست اونجا مشقت ادامه بده. 25 سالم بالا سر قبر ابو حنیفه درسش یاد گرفت، مشقش ادامه داد و فلان. این ابو حنیفه تو قبر این مشق میگفته میشه. اینم کتاب المناقب ابو حنیفه نشه. این چرت و پرت اونجا. اینا رو کی نوشته؟ منافقین. چرا نوشتن؟ فقط دعواها سر لحاف مولا نصرالدین. لحاف مولا نصرالدین کجا؟ شیعه. که اینها هنوزم سیستان بلوچستان شما برید این نشستان یه چیزی انداختن رو این کلهشون، مثل این که این گوشاشون نمیخواد بشنوه. شیعه رافضی، شیعه مشرک، این کار شرکه، اونم بوسیدن قرآن هم شرکه. یعنی این ابله نرفته یه بار قرآن بخونه که توش نشه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت الله، میگه بوسیدن قرآن هم شرکه. همین سیستان خودم بغل گوش، چون شیعه این کارا میکنه. اما خود اینا بالا سر قبر احمد حنبل میرن، بالا سر قبر ابو حنفه میرن، بالا سر قبر شافعی میرن، بالا سر قبر مالک ابن انس میرن، هزار تاشون. اینها شرک نیست، فلان نیست. من رفته بودم عربستان حج، کلم یه خود داغ تو این کارای وقتی که من میرم، رفتم پشت چی دیدم که امام خطبه رو که خون تموم شد مسجد رفت، منم دنبالش رفتم. رفت با اینا یه خود عربی خودمونی بشی به اینا رات میدن. رفتم اونجا دیدم همین خطیبی که داشت نماز رو میخونی جا پشتش نگاه رفتش رو رفت دودم پشت سرش دست به عباش میکشتن به صورتش. این شرک؟ آه. اگه من دست میکشم به ذری شرک، دست میکشم بهش میکشم به صورتش، به عباش دست میکشم به صورتش. توجه کردی؟ چیزایی که انسان دید، خیلی چیزایی دیگه. حالا بحثمون سر این داریم، میخوام بگیم اینها منافقن. منافق یعنی چی؟ منافق یعنی پست‌ترین موجودی که در حال حاضر و در گذشته و در آینده تا زمان ظهور بر روی کره زمین موجود هست. این میشه پست‌ترین موجود و خدا سخت‌ترین عذاب‌ها رو بر منافق وارد خواهد کرد. این بحث برای چی این بحث نفاق کردیم؟ برای این کردیم که شروع کردیم گفتیم اینو اول بگیم بیایم جلو، که اینجا که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینجا خداوند در قرآن حالا آیه میاریم که خودش صلوات بر پیغمبر میفرسته، ملائکه میفرستند، بعد مردم عادی میفرستند. مردم عادی هم منافقین هم چون قرآن گفته صلوات میفرستند، ولی زورکی میفرستند. تمام اینایی که الان توی این شورشیا و این داعشیایی که تو سوریه الان رفتن تفنگا رو گرفتن تو حرم ها میرن رجز میخونن، یکیشون رفته کنار قبر معاویه و فلان اینا، به خدا و قسم معاویه ما تو را رها نمی کنیم و با تو خواهیم مان و از تو جدا نمیشیم، همه اینا رو ملکه تونتا رو میبیسن. وقتی که این مرد در برزخ میبرنش پیش خود معاویه، میگه جان مادرتون منو ولم کنین، میگه خودت گفتی به خدا و قسم تو را رها نمی کنیم. با این باش. بعد اون راوی با امام سجاد داشت حرکت میکرد میرفت، خیلی کیف میکرد به امام زین العابدین. دارم صحبت سر چی شد؟ آقا الان اینایی که ظلم به شما کردن معاویه کجاست اینا چجوری؟ حضرت همون میخوای بیارم معاویه رو ببینیش؟ گوه یبن رسول رو میتونی؟ گوه بله، چشماتو هم بذار الان میارمش بیرون شهر. چشاشو وا کرد، دید یه کسی و دو تا آدم، یه جوری موجودی که تمام این سر و صورت اینها سیاه، از دهنها و بینی های اینا آتش میباره، یه چیزای آتشین گرفتن ازشون، داره شعله آتش داره، یه آدمی کشتن رو زمین با زنجیر بستنش، زبانش تماما از دهانش اومده بیرون مثل سگ هار، زبانش آورده بیرون. گفت اوردنش اینجا دارن اینو میزنه با این تازیانه های آتش. این ترسی گوی ابن رسولان، این که گوی معاویه است، الان از برزخ جهنم آوردمش اینجا، این معاویه است. اومد جلو حضرت، التماس کرد قطره ای آب به من بنوشانید. اینها زدنش. گو آقا این چی میخواد؟ گو آب میخواد. میگه آب به من بده اینجا. کسی بهش آب نمید. بعد اینا گفتن آقا اجازه میدید برش کردونیم به جهنم برزخی. فرمود حضرت برش کردونیم. برش کردون. فرمود جهنم برزخی. این معاویه اون میگه من از این به خدا قسم از تو جدا نخواهیم شد. دیگه نمیخواد قسم بخوری، همین جوری هم که تو دلت باشه جدا نمیشه. اینا کیا بودن؟ اینا همه منافقین، همه منافق، اینا همه منافق. بلایی به سر اسلام آوردن که امروز شما دارین نتیجه شو دارین میبینید. جلوی چشم یه میلیارد خورده مسلمون، همینه که من شما اینجا نشستیم، فقط یک سری بچه کوچیک آنن داره جان میده تو غزه. همم سنی هم مسلمون هم هستن بیچاره. اینها به اینها هم رحم چی نمی کنن، میرن به دشمنش کمک میکنن. این چینا رو درست کرد، بنیانگذارش اینها بودن، این اولی، دومی، سومی، معاویه، یزید، بنی امیه، بنی عباس، اینها اینجوری بودن. اون تازه اومده داره میگه که ما میخوایم دوباره حکومت بنی امیه رو برپا بکنیم. چی بوده بنی امیه که تو میخوای برپاش بکنی؟ این که همش کثافت بوده بنی امیه. اینها چی هن؟ اینها منافقن، ریشا خوشگل، قرآن میخونن برات، روایت حدیث هم میخونن، مثلا دعا میکنن فلان، همه منافق. عذابشون از مشرک و کافر بدتر هست. این پایه بحث باشه برای جلسه آینده، چون وقت بریم بگیم که صلوات بر پیغمبر و آلش به چه صورته و آل کیه و کیا اومدن در مورد آل پیغمبر موش دوندن. یعنی نخواستن آل پیغمبر رو قبول کنن. چرا؟ اگه گفتید برای چی نخواستن قبول کنن؟ برای اینکه منافقن، منافعشون ایجاب نمیکرد، چون منافقن نخواستن قبول کنن. زنده باشیم جلسه آینده این رو براتون صحبت خواهیم کرد انشاءالله. من دیدم که ایام چون روز یک شنبه اگه من اشتباه نکنم، عرض به خدمتون که وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها بود، گفتم که بیایم یه توسلی امشب به اون حضرت پیدا بکنیم، همه خانم ها و آقایون. و خیلی شماها که اینجا نشستید قطعا بیمارانی دارید، مریض هایی دارید تو بیمارستان، منازل، جاهای دیگه، دوستانتون، خاندان، از سببن نسبن چندین نفر هم اینجا از آقای شکری که میمد اینجا بنده خدا در بیمارستان از این کرونا های گرفته، دور آقای اخوی جناب آقای پالشی، آقای قفاری خودمون برادر جناب آقای قفاری که تشریف دارن در مجلس، بیمار هستن اینا، هر کدوم بیماران دیگه. برای همه اینها و مهمتر از همه اینها یه توسلی به این بانو پیدا بکنیم برای رفع گرفتاری های جامعه. ما در جامعه خودمون با منافقین در تعامل هستیم، یعنی منافقینی داریم که اینها هر آن ممکنه که کار دست ما بدن تو این جامعه. متوجه میشید چه عرض میکنم؟ منافقین در بیرونم که دیگه شما دارید میبینید، گفتم براتون که چه اتفاقاتی افتاد، شما خودتون بهتر از من میدونید. ما بیایم امشب، اون هفته می مطلب رو عرض کردم، امشب هم داریم این مطلب رو میگیم، برای حالا فرج که دعا میکنیم، برای ظهور که دعا میکنیم، برای مریضا دعا میکنیم، برای اموات و شهدا همینا دعا میکنیم. این هم بگیم، بگیم خدایا پروردگارا منافقین، مشرکین، کافرین، یهود خبیث، اسرائیل، اینا همه اومدن، اردوغان، محمد بن سلمان، نمیدونم امیر قطر، اینها همه اومدن فکرشون رو هم ریختن با رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو، همه یه جای کاسه شدن، مکر کردن، شد و مکرو، همشون مکر کردن. اگه تو خدا یا نفرموده بودی ما هم نمیگفتیم، ولی تو چون خودت فرمودی ما داریم حرف خودت به خودت برمیگردون. اینا مکر کردن، تو فرمودی و مکر الله، منم مکر میکنم. بعد فرمودی و الله خیر الماکرین، من بهترین مکر کننده هست، یعنی کسی رو دست من بلند چی نخواهد شد. ما میخوایم بگیم خدا یا اینا همه مکرشون رو کردن، نوبت مکر توه، ما نمیدونیم مکر تو چیه، اما هرچی از ما داریم تو گفتی دعا کنیم، ما داریم دعا میکنیم، میگیم خدا یا با اون مکری که خواهی کرد که انشالله هرچی زودتر بکنی، همه اینها رو که بر علیه دین تو مکر کردن در تله کمین خود گرفتار بفرما. خدا یا از اون مکرایی که باعث نابودی اینها و خوشحالی دل مسلمانای واقعی و بالخصوص شیعیان می شود، از اون مکرها بر این اردوغان و قطری ها و سعودی ها و نتانیاهو خبیث و آمریکا و انگلیس و اعوان انصارشون، برای همه اینها از اون مکرها مقدر بفرما. خدا یا اون چه که فکر کردن اینها فتنه و شر رو برای مسلمانا و شیعیان و فلان و که همشون هم سر شیعه است مسئلهش، از اون فتنه ها و شر را خدا یا تو بلد این کار بکنی دیگه، فهمیدی و مکر الله، خدا یا اون فتنه ها و شر را رو همش رو یک جا جمع کن و به خود اینها برگردان. خدا یا هر چه زودتر یه صلح پایداری در غزه هم، همونجور که در جنوب لبنان به وجود اومد، یه صلح پایداری در غزه هم خودت ایجاد بفرمان. خدایا خودت ریشه یا آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود، وهابیت، داعشی ها، تکفیری ها، سلفی ها، منافقینی مثل اردوغان، خودت ریشه همه اینها رو برکن. ما میخوایم امشب یه توسل اینجوری پیدا کنیم و اون منافقینی که در داخل دارن گرا میدن به قول امروزی ها به دشمن و میخوان که این مملکتم مثل سوریه تیکه پاره بشه، ما توسل پیدا کنیم همین گرفتاری ها برطرف بشه، همین منافقین رسوا بشن، همین مشکلات اقتصادی مردم حل بشه، هم مشکلات معیشتی. خدایا تو بخوای میتونی کار بکنی، تو به دست کسانی که میتونی لایق هستن تو این کشور این مشکلات رو خودت برطرف بفرما. به دست امام زمان مشکلات ما رو برطرف بفرما. به دست امام زمان خدایا حاجات همه ما، همه این مردم، همین جمعی که اینجا نشستن خودت برآورده به خیر بفرما. خب این خانوم کی بود؟ این خانوم شما میدونید تا حضرت امیر سلام الله علیه زنده بود همسر گرامیش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. با هیچ کس دیگه حضرت ازدواج نکرد. با هیچ کس. حضرت از دنیا که رفت بچه‌ها کوچیک بودن. امام حسن حد اکثر 8 سال نوشتن. امام حسین 7 سال. حضرت زینب 6 سال. ام کلثوم سلام الله علیها 5 سال. حد اکثری که نوشتن. این بچه‌های کوچیک. چی اینا رو بزرگ کن. داستانش رو شنیدی شما. حضرت اومد یه گشت امام هم میاد تحقیق میکنه، بررسی میکنه آقایون جوانها، دخترها، پسرها، تحقیق میکنه، بررسی میکنه کیو به همسری برگزینم. یه خانومی رو گفت به برادرش، عرض به خدمتتون که عقیل ابن ابی طالب برادر حضرت عقیل، و عقیل گفت تو یه دانشی داری، نسبها رو میشناسی، برو پیدا کن تحقیق میدانی من کن، یه همسر خوب بر من پیدا کن. من این بچه هم کوچیکن، 4 تا بچه دارم، زندگی دارم، بعد اینا اداره بشه. ایشون هم رفت یه خانومی رو پیدا کرد، فاطمه بنت حزام کلابیه. اینا حزام کلابی یعنی قبیله بود. این خانوم گفت این خانوم از خانواده های اشجع عربه، یعنی شجاعن، اینها خیلی شجاعن، خیلی آدم های فهمیده هم هستن، متدین هم هستن. این خانوم اومد تو خانه امیرالمومنین، اسمش هم اتفاقا فاطمه بود. اسمش هم فاطمه. فاطمه بنت حزام کلابیه بود. آمد اونجا. دیگه حال داستان مفصل شروع کرد این بچه‌ها رو اداره کردن. خداوند غیر از این بچه‌ها 4 تا پسر هم از این خانوم به امیرالمومنین داد. هر 4 تا پسر، پسر ارشد این خانوم وقتی که امام حسین حرکت کرد از مدینه به سمت مکه، ام مکه به سمت کوفه بره که تو را گیر کرد تو کربلا، این 4 تا پسر همشون همراه امام حسین راه افتادن. داداش های امام حسین هم دیگه، درسته؟ از مادر جدا، از پدر یکی هم دیگه، راه افتادن به سمت کوفه با امام حسین. به کربلا که رسیدن داداش بزرگ 34 سالش هست، اسمش عباس ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و آله. اونا دیگه هم هر کدوم اسمشون 3 تا اسم دیگه. روز عاشورا که شد، اول قمر بنی هاشم چون داداش بزرگتر بود اومد گفت به اینها، گفتش که پوشید یک به یک بدید تا من زنده هستم جانتون رو فدای امامتون بکنید. دشمن اومد اینجا چی نوشت؟ گفت دشمن ها به هم منافقا مادن چی نوشتن تو کتابشون؟ وشت تو کتابش نوشته که میدونید چرا عباس ابن علی این حرف رو زده؟ میخواست ارث اینا رو بخوره. چقدر اینها پلیدن، چقدر پستن، ارث اینا رو بخور. و اگه میخواست ارث اینا رو بخوره میذاشت بعدش میرفت سوار اسبش شد میرفت دیگه. چرا رفت شریعه فرات با این وضعیت فلان اینا؟ چرا تو اون آخر ثانیا اینا؟ ببین چقدر کثیفن، همشون نسل اردوغانی و عثمانی و دنبال این حرف. گفت که جانتون رو فدا. سه تا رفتن کشته شدن، شهید شدن، بنی هاشم تموم شد، همه اینا تموم شدن. خود عباس ابن علی سلام الله رفت اون گونه شما میدونید شهید شد، فلان شد، تموم شد. کربلا پروندهش تقریبا بسته شد. اینا حرکت کردن رفتن کوفه، رفتن شام، برگشتن. از شام برگشتن اومدن مدینه. خانوم فاطمه بنت عظام کلابیه، خب اسمش همین بود، اما بهش ام البنین نمیگفتن. که وقتی که رفت با امیرالمومنین ازدواج کرد، خدا 4 تا پسر داد، عرب برگشت بهش لقب داد. زنای عرب برگشتن بهش گفتن که شما مادر 4 فرزند هستی، مادر پسران، یعنی 4 تا بچه داری، 4 تا پسر هم داری. ام البنین بهش از اون روز این لقب رو بهش دادن. این بزرگوار تو مدینه بود، بچه‌هاش رفتن کربلا، شهرشان شد مادر 4 شهید کربلا، مادر 4 تا شهید. یه زبونی داره خیلی جالب هست. این وقتی که میاد زبون میگیره خیلی جالب. خب شما میدونید که مروان ابن حکم خیلی آدم منافق شیادی بود، از اون منافقین پس، خیلی بی احترامی هم میکرد، جسارت میکرد، آدم جندی بود خلاصش. این آدم میمد تو قبرستان بقیه با اسبش میمد میرفت، وقتی پیاده میمد میرفت اینا. بعد از واقع مدینه وقتی اینا اومدن تو مدینه و اسرا برگشتن، امام سجاد اومد از زینب اومد، ام البنین از اینا سوالات کرد، اینها جواب دادن فلان اینا، و گفتن که چی شده، گفتش که نگفت که این بچه های من چی شده و اینا. هی اینا گفتن که آقا اون پسر کوچیکت هم شهید شد. گفت فدای حسین. دومی شهید شد، گفت فدای حسین. سومی شهید شد. پسر بزرگ، گفت پسر بزرگم خیلی رشید بوده، این چه کار کرده برای حسین؟ گفتن این هم شهید شده. گفت پا حسین چی شده الان؟ گفتن حسین هم شهید شد، قتل الحسین. خیلی بهش سخت اومد که من 4 شهید دادم که حسین زنده بمانه، مخصوصا پسر بزرگم که عباس. خیلی رشید بودم. بعد اومد توی بقی دیگه، خب وقتی که تموم شد، اومد تو بقی خودش یک سنگ قبری گذاشت توی بقی، گفت این سنگ قبر مال 4 شهید من تو کربلاست. روزا هر روز می اومد بالا سر این سنگ قبر، شروع میکرد به زبون گرفتن به عربی، گریه میکرد، نوحه میخون گریه میکرد، شعر میخون گریه میکرد، و این گریهش آنچنان روزه قشنگی میخوند که مروان ابن حکم با اون همه قساوت قلبش میمد رد میشد، وامیستاد گوش میکرد و گریه میکرد. مروانم گریه میکرد، هر کی رد میشد گریه میکرد. این چراغا رو خاموش کنیم، من یه مقدار از این زبون گرفتن ام البنین رو بخونم برای شما. گفت که نشسته بالا سر قبر تو بقی، ببین چیا میگفت، خیلی قشنگ شعر به عربی، من فارسی ترجمه میکنم، مخصوصا پسر بزرگو مخاطب قرار میداد، چون 3 پسر به پای عباس نمیرسیدن در هر چی، در زیبایی، در شجاعت، در همه چی. گفت عباسو مخاطب قرار میداد، میگفتش که شنیدم که پسرم عباسشان عمود بر سرت زدن. خیلی قشنگ زبون میگرفت. گفت شنیدم که دستهایت را قطع کردن. عباس شان من که مادرتم که میدونم اگر شمشیر در دستهای تو بود کسی جرأت نمیکرد به تو نزدیکش. اما به من همین سؤال کردم عباس شان، به من گفتن اول دستهای تو رو قطع کردن. بعد اینها رو میگفت و گریه میکرد گریه میکرد. بعد یهو آخر مصیبت خونیش، روزه خونیش، میگفتش که ای مردم، ایها الناس، اینا با میسودن گفتن چی شد؟ میگفت دیگر مرا ام البنین نخوانید. من دیگه پسری ندارم که شما به من ام البنین میگین. پسری برام باقی نمونده، شاه پسرم عباس که میدونین چجوری شهید شد. بعد میگفتش که مردم میدونید من در عرض یه روز 4 پسرم شهید شدن. یه روز 4 شهید دادم، یه روز پسرانم رو از دست دادم. بعد میگفتش که کاشکی به من خبر میدادن عباس جان که درست دست ها تو قطع کردن، ولی به من خبر میدادن چگونه دست های تو رو قطع کردن که تو نتوانستی از خودت دفاع کنی. بعد بهش گفتن ام البنین کسی از پشت درخت کمین کرده بود، از پشت دستهای عباستو قطع کرد. بعد خودش سوال میکرد، میگو بعدش چه اتفاقی افتاد؟ گو عباس بازم مشک گرفته بود به دندان، اما یه نانجیبی عمود آهنین از پشت به سرش زد. عباست از بالای اسب بر زمین افتاد، دیگه نتونست برخیزه. ابی عبدالله اومد بالای سرش، یک وضعیتی رو حضرت دید که نتوانست این بدن رو دیگه حرکت بده، مثل بدن علی اکبر، مثل ابدان دیگه بیاره کنار خیمه شهدا، همونجا بدن رو گذاشت. این افسار اسب و حضرت در دستش گرفت، یه دست به کمر گرفت، فرمود الان انکسر از اهلی، دیگه کمرم شکست. راوی میگه وقتی اومد به سمت خیام حرم، میگه من چهرهشو نگاه کردم، دیدم دیگه اون چهره چهره ابی عبدالله نیست، خیلی شکسته شد. خدایا به حق قمر بنی هاشم، به حق عباس ابن علی، به حق برادران شهیدش، به حق خود امام حسین علیه السلام، خدایا به حق حضرت ام البنین مادر گرامی این چهارتا شهید قسمت میدهیم، خدایا امسال و دیگه سال فرج و ظهور منتقم خون همه اینا حضرت مهدی قرار بده. خدایا خودت گرفتاری های این کشور، این جامعه، این مردم رو خودت اونجوری که میدونی به حق حضرت ام البنین برطرف بفرما. به حق حضرت ام البنین خدایا تو این دلهایی که اینجا نشستن، اینایی که صدای ما رو میشنون، هر کی گوشه دلش یه غمی هست، خدایا این غمها رو به شادی ها مبدل بفرما. خدایا به حق حضرت ام البنین هر کی حاجتی تو دلش داره که داره، خدایا این حاجات رو، این دستهایی که به سوی تو بلند میشه امشب با توسل به حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم، این دستها رو خالی برمگردان. یه صلوات بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگم، بعضی صداها در نمیاد، صدا تو آزاد کن. میخوای در خونه این خانوم بریم امشب؟ بریم بقی، بریم بقی انشاءالله. استغفر الله من کل ذنب و اتوب. یکی دوبار مهمان امشبی ها، دستاتو بگیر بالا، بلند بگو، یه نتیجه بگیریم انشاءالله امشب. ما همه امیدمون به این توسلات و عدیه است. این یه بار آخرم همه بگم، بیرونیان بیان داخل. من بندگی نکردم تا بندم بخوانی، تو کی بدین کرامت از خود مرا برانی،
بار گناه بدوشم، لا تقنطوا بگوشم، عفوت نمی گذارد در دوزخم کشانی. انشالله که بلدی بدی. این نامه سیاهم، این عشق صبحگاهم، من حال خیش گفتم تو کار خیش دانی. تو برتری که سوزی در آتش جهیمم، من کمترم که گویم از آتشم رهانی. یا الله ما، یا الله که بلدی بگی. مولای من از تو غیر از تو را نخواهم، تو نیز رحمتی کن که کز من مرا ستانی. پا در دسوی گورم، دردا که از تو دورم، شاید تو از کرامت خود را به من رسانی. افضل کرامت توست، قهر از عدالت توست، هم عف از تو آید هم قهر می توانی. یا الله از بس کریم هستی با من قرار بستی، من عشق خود فشانم تو خشم خود نشانی. در عین روسیایی خواهم دستا خواهم ز تو الهی، هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی. دستم آوردم بلند کنم در خانت تو را بخوانم، بگم الهی الله. ها این صدای در خونه ام البنین نیست، صدا تو آزاد کن، ها خجالت نکش. ببین دشمنانت چه دارن میکنن. الهی الله، الهی الله، الهی الله، گناهکارم گناهکارم گناهکارم.
دستاتو ابلیس نگی و بندازی پایین خسته بشی ها، میخوام این دستا پر بره بیرون انشاءالله. انشاءالله که بلدی بگی که ها.
گناهکارم گناهکارم گناهکار، گرفتارم گرفتارم گرفتار.
گرفتارا کجا نشسته نمشب ها؟
گرفتارم گرفتارم گرفتار، شده روزم سیاه‌تر از شب تار، امان از بعد راه و بار سنگین. اغثنی یا غیاث مستقیم،
ها ها ها، همه همه.
اغثنی یا غیاث مستقیم،
باریکالا باریکالا،
اغثنی یا غیاثاً،
ها ها، برای همه مریضا، برای همه اموات، شهدا، گرفتاری ها، حاجت ها، همه ی دست ها بالا بره. دست بچه ها هم بالا کنید، خواهرها برادرها.
اغثنی یا غیاث المستقیم،
هم برای فرج امام هم بگو.
یا غیاث المستقیم، اغثنی یا غیاث المستقیم.
یه بار آخرم بگو برای همه حاجت ها تو دلت.
اغثنی یا غیاث
المستقیم. این عبدم اومدم در خانت، یه بار دستمو بلند کنم، اید احمد تا بلحفم و امانت پیشت بگذارم. ای بهترین امانت دارندگان، امانت منو نگهدار، سرازیری قبل من برگردون. ده مرتب الهی الله،
ای امیر المؤمنین را یار یا ام البنین، ای سراپا پاکی و ایثار یا مکتب تو مهربانی، اسوه تو فاطمه، داری از او همچنان آثار یا دامنت عباس پرور، همسرت مولا علی مرتضی خو فاطمه رفتار یا
بهتر بهتر،
بهر فرزندان زهرا بعد زهرا مادری از تو آید ای علی را یار یار، از تو برد عباس میراث وفا و عشق را، تا که شد سقا و پرچمدار یار. چار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا، چار شیر بیشه پیکار یا. السلام علیک یا زوجت وصی رسول الله، السلام علیک یا عزیزت الزهرا، السلام علیک یا فاطمت بنت هزام الکلابیه الملقبت به ام البنین و باب الحوائج و رحمت الله و برکات یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا.
باریکلا رفتی مدینه، بقی کنار قبرش،
یا وجیهتا انا الله اشفعی لنا انا.
مریضا مریضا مریضا، اموات شهدا، گرفتاری ها عوائج، مستاجرایی که میخوان صابخونه بشن، زن و مردی که بچه فرزندی ندارن، جوانایی که میخوان ازدواج کنن، اقتصاد و معیشت این جامعه، پیروزی همه رزمنده ها، نابودی همه منافقین، اسرائیل خبیث.
اشفعی لنا انا،
همه ملتمسین دار و مهمان کن، همسایه ها، اقوامت، خیشانت، همونایی که بهت گفتن التماس دعا، برا خودتم بگو
یا وجیتن انا الله اشمعی لنا انا.
حالا برا فرج و ظهور حضرت مهدی، یه بار آخرم جوونا بهتر بیاد،
اشفعی لنا انا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و نجوم. خدایا به حق حضرت ام البنین و مقامش، به حق اون مادری که خیلیش خودت دوستش داری، به حق مادر عباس ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما قسمت میدهیم خدا دیگه حالا فرج و ظهور منتقم خون همه فرزندان شهدای کربلا، همه شهدا دیگه امسال منتقم خون همه جون حضرت مهدی را برسان، امسال سال فرج و ظهورش قرار بده. ما خانواده هامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدا به دعای ام البنین، دعای مادرای ما، خواهرای ما، دخترای ما، همسران ما، خدا همشون به اجابت برسان. خدایا خدایا معلولا مجموعا مسلوما مرزای اسلام و مسلمین منظور و منظوره مرزای این جمع حاضر خدا اونایی که در ذهن ما نام آوردیم اونام که نام نیوردیم همه و همه امشب شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما تازه گذشته ها از این جمع حاضر همه شون امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم شهدای اخیر شهدای مرزها شهدایی که به اینها ملحق شدن همه شون با مادر چهار شهید با قمر بنی هاشم محشورشان بفرما خدایا مشکلات این جامعه به حق ام البنین خدایا خودت برطرف بفرما خدایا دشمنان امیر المومنین دشمنان شیعه به اهدافشون مرسان خدایا نقشه هاشون و خودت خونسا بفرما خدایا هر کی مشکلی داره حاجتی داره اونجور که خودت میدونی مشکلش برطرف حاجتش برآورده بخیر بفرما باران رحمت باد رحمت برف رحمت بر این مملکت بر این شهر بر این تهران نازل بفرما خدایام خدایام اقتصاد این مملکت رو خودت سر و سامان ببخش منافقین داخلی خارجی در رأسشون مشرکین و کافرین آمریکا و انگلیس و اسرائیل خبیث و وهابیت آل سعود خدایا منافقین دیگر داعشیان همه و همه خدایا نابودشان بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات